بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز که تا این صوت، این دوره آموزشی و این سیر مطالعاتی رو دنبال کردند. ما به لطف خدا به جلسه چهارم از کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران رسیدیم. جلسه پیش نقش روشنفکران رو با یه تعریفی در خصوص تغییر و تحول ملت ها دنبال کردیم و در این جلسه میخواییم در رابطه با مرزهای واقعی با این محتوا آشنا بشیم. در راستای مبحث ملیگرایی و همبستگی واقعی بین ملت ها. از رو میخونم. مرزهای واقعی. حال که عوامل مؤثر در پیدایش وجدان جمعی و همبستگی ملی یا عناصر سازنده ناسیونالیسم طبق تعریف کلاسیک غربی آن اصالت خود را از دست دادند، آیا می توان ادعا کرد که اصولاً تفکیک و تمایزی بین واحدهای اجتماعی بشری موجود نیست و همه ملیت ها می توانند و باید در یکدیگر حل شوند و ملت واحدی بسازند؟ تجربه تاریخی و شواهدی که از مبارزات و تحولات اجتماعی کسب شده نشان می دهد که به هر حال در عالم انسان‌ها اصناف و شعبی وجود دارند. اصنافی که از یکدیگر متمایزند و راه‌های مشخصی از یکدیگر دارند و امکان ادغام و اضمحلالشان در یکدیگر طبیعتاً وجود ندارد. تحولات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جهان معاصر روز به روز وحدت و تفاهم جهان غرب را با دنیای سوم دورتر و ناممکن‌تر می‌سازد. هر قدر دم از همزیستی و صلح و وحدت جهانی زده شود، باز هم عمل یا واقعیت تحولات آن را دورتر و غیر عملی تر می سازد. تا زمانی که گرگ و گوسفندی در عالم هست، وحدت بین آنها غیر ممکن است. همین که جماعتی به هر عنوان اجتماعی سازمان یافته تشکیل دادند، بر هر اساس که باشد، اگر مطمع نظرها شود و یا در معرض تجاوز و دست درازی هایی قرار گیرد، ناچار است مرزهای جغرافیایی و سیاسی و اقتصادی و یا فرهنگی و عقیدتی خود را حفظ کند. خب سوال این بخش اینه که ما در عوامل مؤثر در پیدایش وجدان جمعی و همبستگی ملی تو اون تعریف کلاسیکی که شنیدیم و خوندیم، حالا باید ببینیم میشه ادعا کرد که واقعا یه تفکیک و تمایزی بین واحدهای اجتماعی بشر وجود داره یا نه. یعنی آیا میتونن همه ملت‌ها در هم حل بشن و یه ملت واحد بسازن؟ بر اساس تجربه تاریخی و چیزی که همین الان داریم میبینیم، واقعا نیست. یعنی یک مرزی که باز باشه برای همه و یک ملت در دنیا تعریف بشه وجود نداره. حالا هر چقدر هم اینا بیان بگن دهکده جهانی یا گلوبالیزیشن رو بگن به این معنی که ما باید جهانی بشیم، همه در واقع یه دست بشیم، یه دهکده‌ای باشه که یک کت خدایی بالای سرش هست که هدفش مدیریت این دهکده است در صلح و صفا، میبینیم که در دنیای واقعی اصلا اینطوری نیست. وقتی که سیستم دنیای واقعی زوره و ظلمه و حق خوری هست، حالا هر چقدر از صلح و یک دست شدن و همه با هم بودن و وحدت جهانی صحبت بشه، میبینیم که اصلا وقتی نگاه اصلا نگاهه حالا با اصطلاح گرگ و گوسفندی، نگاه استکباری هست، نگاه استعماری هست مردم دنیا، اصلا غیر ممکنه وحدت شکل بگیره. به خاطر همینه که اصلا این تعیین مرز خیلی جدی میشه. یعنی هر مجموعه‌ای بخواد خودش رو حفظ کنه که در معرض تجاوز و دست درازی قرار نگیره، باید یه مرز جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، عقیدتی برای خودش ایجاد کنه که بتونه ازش حمایت کنه و حفاظت کنه. بحث درباره تکلیف فعلی ملت‌ها نیست. هدف کشف عوامل و عناصری است که وجدان ملی را می‌سازد و روابط و عواطفی بین دسته‌ای از مردم برقرار می‌کند تا یک ملت به وجود آید. خب ما از اول بحثمون سر اینه دیگه. گفتیم یه تعریف کلاسیکی از درباره در واقع وجدان ملی، ملی‌گرایی، همبستگی ملی که به نظر میرسه که اصلا این تعریف غلطه. ما دونه دونه داریم عواملش رو بررسی میکنیم. الان یکی از این عوامل بحث مرزه. پس فعلا نمیخوام بگیم تکلیف ملت ها چیه. الان هدف اینه که کشف کنیم اون عوامل و عناصری که واقعا وجدان ملی میسازن. و یه رابطه و عاطفه‌ای بین یه دسته از مردم برقرار میکنن که بهشون میگیم یک ملت. دیدیم که عوامل متعارف زبان و فرهنگ و سوابق تاریخی و نژادی گرچه در مبادی تکوین یک ملت موثرند ولی نقش اساسی و همیشگی ندارند. خب اینم در ابتدا توضیح دادیم. تو تعریف کلاسیک میگه اینا باعث همبستگی‌اند، ملی‌گرایی‌اند. ما میگیم نه، بررسی کردیم زبان، فرهنگ، سوابق تاریخی، نژادی، همه اینا تکوین، یعنی اون شکلگیری ابتدایی. میگیم تو اون شکلگیری ابتدایی همه اینا آره تاثیر دارن، ولی اینا باعث نمیشن که همبستگی بمونه. مثالهای نقضش هم زدیم. خیلی ها هستن زبانشون مشترکه، فارسی زبانن، ولی دشمنن با هم، هم عقیده نیستن با هم، هم فکر نیستن با هم، یا به لحاظ فرهنگی در یک فرهنگ تعریف میشن ولی در مقابل هم قرار میگیرن، یا سوابق تاریخی و نژادی مشترک دارن ولی به هیچ عنوان با هم هم فکر و هم عقیده نیستن. بدین جهت است که میگوییم نقش این عوامل اصالت ندارد، نه جوهر بلکه اعراضند، زیرا مردمی که یک زمان برای استقلال و حیثیت مبارزه می کردند، پس از وصول به منظور به حسب انتظارات و داعیه هایی که در سر دارند با منافع و مطامع مورد نظرشان باز به دسته های حاکم و محکوم و بهرهور و محروم تقسیم می شوند و مبارزه ملی به صورت مبارزه داخلی و طبقاتی در می آید. جدایی و مبارزه‌ای که بین مردمی با یک فرهنگ و زبان و نژاد در می‌گیرد، همان مردم و افرادی که قبلا وجدان جمعی در آنان به وجود آمده بود، ولی اکنون که روابط عوض شده است، وجدان جمعی هم می‌میرد و محو می‌شود. پس به هر حال مایه و پایه تکوین یک واحد ملی یا یک ملت و ارتباط و پیوندی که بین عواطف و دلهای آنها برقرار می شود و در نتیجه آرمان و ایدئالهای مشترکی به وجود می آورد چیست؟ خب در رابطه با این بخش هم مثال زدیم که مثلا در خصوص انقلاب ایران در سال 57 خیلی تنوع گروه ها زیاد بود، ولی همه با هم همدست هم فکر بودن که رژیم فعلی که برقراره باید برکنار شه، باید حذف بشه، باید تسلیم بشه. خب این فرآیند انجام شد تا انقلاب شد. بعد از این هر کدوم از این گروه ها ادعای حاکمیت داشتن که ما باید حکومت رو در دست بگیریم و خیلی از نبردهای داخلی که رخ داد سر همین بود. بعضیا فکری می جنگیدن، بعضیا مسلحانه می جنگیدن. و این نشون میده که دقیقا این اتفاق میفته، یعنی ممکنه که یه گروهی توی یه دوره با هم هم فکر باشن ولی بر اساس منافع و دغدغه ها و اهدافی که دارن به مرور کاملا در مقابل هم قرار بگیرن. ما میبینیم در آن زمان که مردم الجزایر با استعمار فرانسه جنگ آزادی بخش خود را شروع کرده بودند، یا اکنون که مردم فلسطین برای احیا و احقاق حقوق هستی انسانی خود مبارزه می کنند، یا ویتنامی ها و غیره، عناصر متعارف ملیت از قبیل زبان مشترک و عناصر تاریخی و اقلیمی و اقتصادی در نزدیکی و تفاهم افرادشان مؤثر است. ولی در این حال می بینیم که در اقصی نقاط عالم هم مردمی دیگر به همان اندازه یک الجزایری یا ویتنامی یا فلسطینی دلشان برای پیروزی آنان می تپد. نوعی وحدت و پیوند قلبی و آرمان همه این مردم مختلف را به یکدیگر پیوند می دهد. وحدتی که گاه دسته ای از افراد را وادار می سازد زن و فرزند و محیط و مملکت خود را فراموش کرده با طی هزاران فرسنگ راه به جمع آنان بپیوندند و حتی در آنجا شهید شوند، در حالی که نه زبان مشترکی دارند و نه فرهنگ و تمدن و سابقه تاریخی واحدی. شما اگر به سرگذشت این نهضت ها رسیدگی کنید، چه بسا اشخاص بیگانه ای را از ملیت های دیگر در آنها میابید که قهرمانی هایی هم کردند تا پس از پیروزی آنان جز همانها باقی بمانند و با آنان ملت نوینی بسازند. خب حالا این یکی دیگه از اون مثال های نقضه در تعریف مرز مشترک که وحدت و همبستگی و وجدان جمعی و ملیگرایی می سازه. به چه معنی؟ به این معنی که ما میتونن کسانی با کسان دیگری هم فکر، هم دل و هم زبان باشن. هم زبان به معنی همون اون چیزی که در فکر و دلشون میگذره، نه به معنی زبانی که در این دنیا صحبت میکنن، و دغدغه اون حرکت و اون قیام، اون فعالیت رو داشته باشن و از فرسنگ ها دورتر، از مرزهای دیگه عبور کنن و بیان به اینها بپیوندن، برای اینکه در کنار اینها مثلا در برابر باطل بجنگن. خب این رو چجوری میشه توضیح داد؟ چجوری یه وجدان جمعی اینجا شکل گرفته و اصلا مرز توش تعریف نمیشه؟ پس اینکه اومدن دیکته کردن تعریف همبستگی و ملیگرایی رو که باید توی یک مرز مشترک باشه، بیمعنی بودنش اینجا کاملا مشخص میشه. در همین جنگ ایران و عراق ما از ملیت‌های مختلف داشتیم که اومدن در ایران و در برابر رژیم بعث عراق جنگیدن. ما شهید فرانسوی داریم، ما شهید افغان داریم، افغانستانی هایی که میگفتن ما بر حق بودن این کشور رو دیدیم و بعد از انقلاب وارد ایران شدن و در جنگ ایران و عراق شرکت کردند و به شهادت رسیدن. خب این خیلی نکته قابل توجهی هست. در واقع کلیشه هایی که برای ما تعریف شده، پیشفرض های غلطی هست رو میشکنه، که لزوماً یک مرز مشترک باعث یک وجدان جمعی، یک همبستگی عاطفی نمیتونه باشه. و در طول تاریخ هم که میبینیم، مثل داستان الجزایر، مثل ویتنام، مثل فلسطین، مردمی از سراسر دنیا قلبشون میتپه برای این مظلومینی که در برابر باطل و ظالم قرار گرفتن و به این مظلومین میپیوندن برای اینکه در واقع کمک کار اینها باشن برای احقاق حق. حتی این دغدغه رو دارن که این پیروز اگه اتفاق افتاد و اونها زنده بودن، در نهایت ملت نوین بسازن، یعنی خودشون رو کنار اونها میبینن. همین الان هم تو سراسر دنیا کسانی هستن که میگن چشم امید ما به مردم ایرانه و تأثیر داره. از انقلابی که شما پیروز شدین بر زندگی ما اثر گذاشته، تا الان اگر همچنان در برابر استکبار و امپریالیسم مقاومت کنید، بر ما و روحیه ما و حرکت ما اثر گذاره و ما دوست داریم به شما بپیوندیم. از طرف دیگر در داخل یک کشور جماعت گوناگون را میابید که از یک نژاد و اسلاف و با یک زبان و سنت و فرهنگ و شرایط جغرافیایی هستند، ولی ابدا با هم پیوند و ارتباطی ندارند. آرمانهای عالی و آینده آنان با هم تطابقی ندارد و متناقض است. اگر روابطی هست، فقط ظاهری و مکانیکی و در قالب احتیاجات روزمره زندگی است. چه بسیار جنگ ها که دولت ها و هیئت های حاکمه در بسیاری از کشورها با هم داشتند، ولی توده مردم از آن بیخبر و نسبت بدان کاملا بیتفاوت بودند. در تاریخ کشور ما نمونه ها و شواهد زیادی از این بیتفاوتی مشاهده می شود. خب یکی دیگه از مثال هایی که میشه زد که اینجا توضیحش رو خوندیم دقیقا همین هست. مثلا الان در گروه هایی که تشکیل میشه، مثلا ایرانیان ساکن فرانسه، ایرانیان ساکن هلند، ایرانیان ساکن آلمان، ایرانیان ساکن ایتالیا، فرقی نداره، معمولا مثلا یه گروه تلگرامی میسازن نیازمندی های مثلا ایرانی. بعد هر فارسی زبان ایرانی که اومده در واقع در اون کشور تو این گروه عضو میشه، ولی اینها هیچ تطابقی از لحاظ فکری عقیدتی با هم ندارن. تمام دغدغه‌شون اینه که حالا که تو این کشور اومدن از اطلاعات بقیه برای اینکه بتونن بهتر زندگی کنن با خبر بشن. مثلا سوال مالی دارن، سوال بانکی دارن، سوال دانشگاهی دارن، از هم میپرسن. مثلا فصل مشترکشون اینه که دانشجوان، فصل مشترکشون اینه که توی اون شهر دارن زندگی میکنن، همین. و با اینکه یک زبان و یک فرهنگ و از یک مرز مشترک اومدن، بعضی هاشون از لحاظ فکری عقیدتی همبستگی در نقطه مقابل هم قرار دارن و هیچ کاری با هم ندارن، یعنی حتی نمیذارن مسئله مطرح شه، چون حواشیش خیلی زیاد میشه. پس این ملیت و اون فرهنگ و اون مرز مشترک و اون تاریخ و اون نژاد هیچ کدوم اثری نداره برای اینکه اینها با هم احساس همبستگی کنند. این خیلی نکته مهمیه. و از طرف دیگه خود تاریخ ایران رو میبینیم که چقدر بین دولت‌ها و هیئت‌های حاکمه در ایران میشده که درگیری باشه، ولی مردم هیچ احساسی به اونها نداشتن، براشون اصلا مهم نبوده و هیچ ارتباطی برقرار نکردن و هیچ دفاعی نکردن، چون هیچ حس همبستگی بین مردم و اون هیئت حاکمه مثلا وجود نداشته. اینا خیلی نکته های مهمیه و خیلی درس ها توش هست. بسیار اتفاق افتاده است که هندی یا آفریقایی برای پیروزی مردم فلسطین یا الجزیره یا ویتنام یا غیره علاقه مندی و شور و حرارت بیشتری به خرج می دهند. پس این مرزهای تاریخی و جغرافیایی و سیاسی و رنگ و زبان نمی تواند مرز بین افراد آدمی شود و نه مایه پیوند افراد گردد. یه موقع ممکنه تو خود فلسطین فلسطینی هایی باشن که مقابل هم قرار بگیرن، تو الجزایر الجزایری هایی باشن که مقابل هم قرار بگیرن، و در ویتنام هم به همین ترتیب. ولی دقیقا همزمان در هند، آفریقا، آسیا، در هر جایی از این دنیا کسانی باشن که مثلا با یک گروه مظلوم فلسطینی هم رأی و هم عقیده و پشتیبان و حامیشون باشن. یعنی اصلا اینجا میبینیم که موضوع یه چیز دیگه شده. مرز اصلا بی‌معناست و اون مایه پیوند افراد احتمالا باید یه چیز دیگه ای باشه که ما میخواییم اونو پیدا کنیم. پس اهمیت مسئله اینجا دیگه به آخرین درجه خودش میرسه که اون فصل مشترکی که آدمها رو کنار هم قرار میده و واقعا همبستگی و دلبستگی و گره عاطفی ایجاد میکنه که جونشون رو برای هم بدن، این تعریف کلاسیک نیست، چیز دیگه ای باید باشه. در واقع حرف آخر اول بزنیم، میخواییم به این برسیم که با یک تعریف غلط مردم رو سر کار گذاشتن. مردمی که در هر مرز مشترک جغرافیایی ادعاشون برای در مقابل هم قرار گرفتن مثلا جغرافیایی که توش هستن باشه، یا مثلا اون زبانی که باهاش صحبت میکنن باشه، یا اون نژادی که دارن باشه. و اینجوری میشه که ملت ها محدود میشن به اون همون مرز سیاسی که تعریف کردن و در مقابل هم میستن، یعنی منافع همدیگر رو فقط در مرز و زبان و نژاد و اینها میبینن و جنگ های عجیب و غریبی که در طول تاریخ رخ داده. ما یه فیلمی میدیدیم که هالیوودی بود در خصوص داستان جنگ هایی که همین بین آلمان و فرانسه و اینها در گرفته بود، و نشون میده شروع فیلم اینجوریه که بچه ها توی مدرسه کتابی که میخونن داره میگه که مثلا آلمانی ها این ویژگی های بد رو دارن، ما باید مقابلشون بایستیم، اینها مردمی هستن که اینجوری هستن، ما نباید در برابرشون کوتاه بیایم. و نشون میده که تو مدارس مثلا آلمانی دارن علیه فرانسوی ها بچه ها آموزش میبینن. یعنی یکی از نمونه های خیلی خوب و بارز نشون دادن اینه که ملیت گرایی، نژاد پرستی و تعیین خط و مرزهای غیر عقلانی که انسانیت انسان در اون تعریف نداره، خروجیش جنگ ها و خونریزی هایی بوده که هیچ منفعتی برای هیچ کشوری و هیچ مردمی و هیچ ملیتی نداشته. یعنی ملیت پرستیه میتونه چقدر اگر افراطی بشه آسیبزا باشه. خب آیا این ملیتگرایی، علاقه مندی به مرز، به سرزمین، به زبان، نژاد، فرهنگ بده؟ نه، اصلا هنوز بحث این نیست. ما گفتیم هنوز وارد این بحث نشدیم. بحث سر افراطهایی که رخ داده. حالا میخوایم ببینیم که حقیقت ماجرا چیه و تعادل و منطق چی هستش. و اگه بخوایم تعریفی برای اون وحدت و وجدان جمعی داشته باشیم، باید به چه شکلی رو مطرح کنیم. میرسیم به عنوان درد مشترک. از رو میخوام. این مردمی که در اطراف و اکناف عالم ارتباطات قلبی و آرمانی با یکدیگر پیدا میکنند، چه چیز مشترکی دارند که آنان را به هم پیوند میدهد و در مقابل آنان را از همسایه‌ها و هموطن‌های خود می برد. این عامل درد مشترکی است که آنها دارند. درد از ظلم و تجاوز و استعمار. خب، ما اگه بخوایم بگیم که چی میشه که هر کسی از یک مرز جغرافیایی و از یک سرزمین دیگه با یک زبان و فرهنگ و نژاد متفاوت میاد و در یک گروه دیگه قرار میگیره که هیچ کدوم از این شاخصهاش با هم برابر و مشترک نیست، میگیم یه مفهوم دیگه یه که بین همه اینها قابل درک و لمس و شناخته شده است. اون میتونه یه درد مشترک باشه. اینا همه از ظلم بدشون میاد، از تجاوز و استعمار بدشون میاد و میخوان مقابل این ظلم و تجاوز و استعمار بایستن. اصلا مهم نیست کجا باشن، مهم اینه که نسبت به این مسئله نفرت و انزجار دارن و حس همدردی میکنن که ما باید در مقابل این بایستیم، حالا هر جای عالم باشه. اتفاقا پیدا شدن و تولد ناسیونالیسم ملت‌ها کاملا مصادف با زمانی بوده است که توده مردمی یک احساس درد یا خلأ عمومی و مشترک کردند. ناسیونالیسم آلمانی همان زمان متولد شد که از تبعیض‌ها و دخالت فرانسویان احساس درد کردند. ناسیونالیسم ایتالیا یا مجار یا هند یا هندوچین و الجزایر نیز زمانی به وجود آمدند که یک احساس خلأ و درد همه یا اکثریتی از مردم را فرا گرفت. محققان غربی تاریخ ایران میگویند در حقیقت ناسیونالیسم یا احساس جمعی ملیت در ایران از زمانی متولد شد که نهضت تحریم تنباکو به راه افتاد، یعنی آن زمان که جماعتی از مردم ایران احساس درد استعمار کردند. پس وجدان جمعی و احساس ملیت یا ناسیونالیسم در میان جماعتی از مردم زمانی متولد می شود که درد و طلب مشترکی در آن جمع به وجود آمده باشد. این طلب مشترک آنان می باشد که آرمان جمعشان را می سازد و به دنبال همان است که به حرکت در می آیند و جهاد و مبارزه می کنند و متحمل رنج و محرومیت می شوند و بعدن نیز به وجدان جمعی آنان قوام و دوام بیشتری می دهد و میان ایشان علایق و روابط قلبی و یک بارچگی ملی ایجاد می کنند. خب این بخش خیلی باید بهش فکر کرد و تمرکز داشت. پس ما میگیم که اونهایی که تعریف شده به صورت کلاسیک ناسیونالیسم رو ایجاد نمی کنن. ممکنه که باعث تشکیلش بشن ولی دوامش، ثباتش، استمرارش در اونها نیست. اون چیزی که آدمها رو کنار هم قرار میده یه وجدان جمعیه که اون وجدان جمعی میتونه یک درد مشترک باشه که همه باهاش هم عقیده باشن و همه اذیت شده باشن از اون درد و با هم قیام کنن برای اینکه اون مسئله رو حل کنن. حالا دو شاخه میتونه باشه این. یکی اینه که این درد واقعی باشه، یکی اینه که این درد تلقینی باشه که این دیگه یه وجه دیگه از داستانه که در آینده در رابطه باهاش صحبت میکنیم. یعنی این کاری که الان خیلی از رسانه‌های آموزش دیده انجام میدن که با الغای یک درد که واقعاً به اون شکل و با اون اغراق وجود نداره مردم رو میخوان علیه حکومت خودشون هم عقیده و هم داستان کنن، برای اینکه اصطلاحا میگن تئوری فروپاشی از درون، برای اینکه خود اون مردم سربازها یک جنگ نیابتی بشن برای اینکه خودشون رو از بین ببرن. یعنی این درد واقعی نیست، درد مصنوعیه که ساخته شده، مثل اینکه یه نفر بدبخت باشه یا یه نفر احساس بدبختی کنه که حالا اینو بعداً در رابطه باهاش صحبت میکنیم. ولی وجه مثبت این بخش الان در رابطه با اینه که اون یک پارچگی ملی، اون روابط قلبی با یک درد مشترک ساخته میشه. ما یه جا میخوندیم که زندگی یعنی عقیده و جهاد در راه آن، و این عقیده در واقع همونه که آدم بدونه که الان اینجا ما باید با هم هم فکر و هم داستان بشیم برای اینکه بتونیم جهاد کنیم، مبارزه کنیم و اون درد مشترک خودمون رو درمان کنیم. خب، میرسیم به عوامل وحدت. وقتی به تمام دردهایی که تا این زمان موجب و موجد ملت‌ها گردیده است، رسیدگی و آنها را با هم مقایسه کنیم، عامل مشترکی در آنها می‌یابیم. آن زمان که فیخته فیلسوف با حرارت و شدت ناسیونالیسم آلمانی را اعلام می‌کرد، یا گاندی و گاریبالدی برای استقلال هند و ایتالیا مبارزه می کردند یا مردم ویتنام و فلسطین برای درمان دردشان آزادی و استقلال را طلب می کردند و آن زمان که طبقه و جماعتی از یک ملت قیام و انقلاب می کنند دو عنصر مشترک در همه آنان وجود دارد و آن درد از ظلم و سیطره انسانها و مؤسسات انسانی و طلب نفی این سیطره است. فیخته از سیطره و نفوذ سیاسی و فرهنگی فرانسه میخواست ملت آلمان را رها کند و گاندی از سیطره سیاسی و فرهنگی و اقتصادی انگلستان و الجزایر از تجاوز فرانسه. پس عامل مشترک در همه دردها و آرمانهای ملی که موجد ملتهای جهان شده همین احساس و اراده نفی ظلم و طلب عدالت است. چرا در روزگار محرومیت‌ها و چشیدن طعم ظلم و تجاوز و استثمار و استعمار ملیت وجود می‌آید؟ زیرا به روزگار گرفتاری‌ها و محرومیت‌ها و ایام فقدان عواطف و رحمت‌ها و تلاش و مبارزه برای رهایی از این وضع است که آدمی خود و فطرت و حقیقت خود را کشف می‌کند و ارزش‌ها و فضایل انسانی برای او مطرح می‌گردد. آدمی وقتی در برابر ظلم و جنایت و کفر و فساد قرار گرفت و از آنها رنج برد، شوق عدالت و حقیقت در او بیدار می شود و این هاست که جمع کننده است و صفت وحدت بخشیدن دارد. انسان آنچنان موجودی است که در اعماق وجدان و در راکه خود عاشق عدالت و تقوا و حق است و این عشق در هر زمان و مکانی به رنگی و به شکلی ظهور و بروز کرده است. بدین قرار چنین احساس می شود که عامل محرومیت از تمتع یا حاکمیت و محکومیت است که مشخص کننده صف انسانها و مرز واقعی بین آنهاست. تیبورمن، نویسنده و محقق غربی نیز ملتهای امروز جهان را به دو اردوگاه محرومین و بهرهوران یا کشورهای صنعتی و کشورهای عقب مانده تقسیم می کند. این تفکیک و تمایز گرچه با واقعیت امروزی جهان بشری تطابق دارد، تمام واقعیت نیست. اگر قرار باشد بنی آدم را به دو ملت حاکم و محکوم تقسیم کنیم، آیا همه محرومان واقعا در یک صف قرار می گیرند؟ فرانس فانون در این مورد می گوید سیاه ستایی در ادبیات سیاه آنتیتز عاطفی اگر منطقی نباشد دشنامی است که انسانهای سفید پوست نثار انسانیت کردند. این سیاه ستایی یاغی علیه تحقیر سفید پوست در برخی از بخش‌ها بهترین وسیله برانداختن معنها و دشمن‌هاست. چون روشنفکران گینه‌ای یا کنیایی قبل از هر چیز خود را مواجه با طرد تام و تحقیر همه جانبه قدرت مسلط دیدند. واکنش ایشان تحسین خود و مداحی از خیش است. به جای تصدیق بی‌قید و شرط فرهنگ اروپایی، تصدیق بی قید و شرط فرهنگ آفریقایی به کرسی می نشیند. به طور کلی شعرای سیاه ستا اردوهای پیر و فرسوده را در برابر آفریقای جوان، عقل غم‌افزا را در برابر شه و منطق ستمگر را در برابر طبیعت پرجوش و خروش قرار می دهند. در یک سر خشونت است و تشریفات و شکگرایی و در سوی دیگر بیغلاغشی و شور وحدت و آزادی، زمین باروری و نعمتزایی، اما عدم مسئولیت هم نیست. عدم مسئولیتی که فانون بدان توجه کرده است ناشی از این واقعیت است که درد و طلب مشترکی که در جامعه آفریقایی به وجود آمده در بعضی بخش‌ها در اهداف و داعیه‌ها هنوز ضعیف است. جنبش ضد استعماری قاره سیاه علیه ظلم و ستم سفیدپوستان تا آنجا که برای محو ظلم و تبعیض و احقاق حقوق انسانی و مردمی باشد مقدس است و با واقعیت فطری و وجدان بشری منطبق، ولی از همانجا که صورت انتقام‌جویی و خودستایی و آرزوی حکومت و بهره‌وری نوین را می‌یابد، خود مقدمه چین و پایه ستم جدید می‌شود، ستمی که هنوز میدان عمل نیافته است. پس در محرومیت و محکومیت امت‌ها قضیه داعیه هم مطرح می شود. سیاه ستایی اگر تکامل یافت و به حقیقت ستایی و عدالت پرستی محض رسید، آن وقت نهضتی فروزان و شکوفان میوه آن خواهد بود لذا جنبش ها و حرکت های حاصل از درد و طلب مشترک را از روی داعیه آنها تمیز می دهیم. داعیه حق پرستی و عدالت خواهی و آزادگی یا داعیه حکومت و بهرهوری جدید و تصاحب منافع و مطامع و این چیزی است که از مذهب و مسلک و جهانبینی حاکم بر راهبران یک جنبش ملی نشأت می‌گیرد. خب اینجا این توضیح رو داره میده که ما یه موقع هستش که از ظلم و جنایت و استعمارگری یه گروهی برامون یک درد مشترک ایجاد میشه و در مقابلش میستیم. شعار عدالت خواهیه، حق خواهیه. ولی یه موقع ممکنه اون گروهی که دارن اعتراض میکنن ناراحتن که این قدرت و این بهره‌وری داره توسط گروه مقابل انجام میشه و اگر قدرت به دست اینا بیاد دیگه از این پس توسط اینها انجام میشه. یعنی این هم خودش یه نکته ای هست که باید توجه بشه که شعار این نیستش که چرا دست اوناست دست ما نیست، چرا اونا اول قدرت باشن ما میخوایم اول قدرت باشیم، چرا اونها آقای جهان باشن ما میخوایم آقای جهان باشیم. اگر ما هم شعارمون این باشه فرقی نداره. قرار است که شعار عدالت خواهی و حق خواهی و ایمان خواهی باشه و ما اگر میخوایم قدرت رو به دست بیاریم، قدرت رو از ظالم بگیریم، نه به خاطر اینکه اون قدرت به ما تفویض بشه و ما دنبال بهره وری و طبقه بندی و سود و قدرت و تجارت و اینها باشیم، نه، دغدغه اینه که ما در برابر ظلم ایستادیم، قدرت رو میخوایم از ظالم بگیریم و قدرت برسه به کسانی که عدالت خواهن، انسان خواهن، معنویت خواهن، حق خواهن، میخوان به همه به اندازه حق و داشته های این دنیا برسه و دنبال این نیستن که فقط یه انتقال قدرتی صورت بگیره. این هم خیلی نکته مهم. فرهنگ غربی عوامل فوق را از حیطه عناصر سازنده وجدان مشترک و تشکیل دهنده ملیت خارج می‌کند. روشنفکر شرقی و اسلامی و آفریقایی هم می‌خواهد با همان معیارهای غربی به ملیت و ناسیونالیسم خود رنگ بدهد و آن را بشناساند. یعنی با اسلحه‌ای که دشمن به دو فروخته می‌خواهد ملیت خود را بسازد و از آن دفاع کند و فریاد از این اسلحه ها که از دشمن خریداری می‌کند. خب حالا اینجا به اون حساسیت تعریف کلاسیک ناسیونالیسم و عوارضی که برای ملیت‌های مختلف مثل ما داشته می‌رسیم. اینکه اونا اومدن یه تعریف کلاسیک از ناسیونالیسم ارائه دادن به جهان و میگن که اینجوری باشه یعنی تو همبستگی و ملی‌گرایی داری و غیر این باشه پس یعنی دچار مشکلی. بعد خیلی از روشنفکرای شرقی، خیلی از روشنفکرای اسلامی یا آفریقایی دچار این اشتباه استراتژیک شدن که ما توی بحث روشنفکران یه بخشش رو مطرح کردیم که اومدن با تعریف‌های اونا سنجیدن که ما الان دارای ملیت‌گرایی هستیم یا نه، دارای اون همبستگی وجدان جمعی هستیم یا نه. به خاطر همین هی اومدن بعد مثلا در ایران بعد ایرانیت رو پررنگ کردن. ایران منهای هر چیزی که توی ایران از اول نبوده، مثلا ایران منهای اسلام، چون اسلام از یه مرز دیگه اومده ما فقط باید هر چیزی که خودمون، مثلا ما دینمون زرتشت بوده پس تو سوابق تاریخی باید با همین دین ادامه بدیم. حالا اگر یه دین دیگه، یه اندیشه دیگه، یه مکتب دیگه از خارج از این مرز اومد ولی بهتر بودم، نه، ما همون چیزی که تو کشور خودمون بوده، چون تو ناسیونالیسم میگه هر چیزی در مرز خودت. و اینجوری میشه که روشن فکر رو دچار اختلال منطقی تشخیص و استدلال میشن و میان با همون چیزی که اونا به خوردشون دادن میخوان به اون حقیقت برسن ولی متاسفانه نمیرسن و بیشتر باعث آسیب اون کشور میشن. اینکه هی آدما خط پررنگتری دور خودشون بکشن، دور ملیتشون، دور مردمشون، میبینه الان آقا توی این کشور مردمی هستن که هیچ تفاهم عقیدتی، اخلاقی، انسانی با هم ندارن و بیرون از این مرز کسانی هستن که قلبشون برای عقایدشون میتپه ولی چون اون مثلا ایرانی نیست ما نمیتونیم باش پیوندی داشته باشیم و همین میشه که پیوندهای بزرگ در جهان شکل نگیره و همین میشه که دعوا درگیری های فقط به خاطر ملیت گرایی و نژاد گرایی و اینها بین کشورها که میتونن یک تمدن بزرگ بسازن در بگیره، همیشه با هم در جنگ و اختلاف نظر باشن. پس اینجا اون شگرد واقعی پیدا میشه. حالا یا میتونیم بگیم که اونها یه تئوری غلطی داشتن، خودشون به این نتیجه رسیدن که غلطه، گذاشتنش کنار، ولی ما هنوز روشنفکرانمون دارن ازش دم میزنن. یا میتونیم بگیم نه، اصلا این تئوری رو برای ما نوشتن، چون میدونستن که این تئوری چقدر میتونه اگر عملی بشه به ضرر اون نگاه تمدن سازی ما باشه. و خب چی از این بهتر که ما رو به خودمون مشغول کنه، چه داخلی، چه با همسایه ها، چه با کشورهای دیگه، که میتونیم همه با هم همداستان و هم فکر باشیم به خاطر یک درد مشترک و ضعیف و ناتوان بمونیم تا اونها همون آقایی و ابرقدرتی و کت خدایی جهان رو در دست داشته باشن، نه با نیت خیر، با اون نیت شر که فقط به قدرت و ثروت و داشته هاشون و مطامعی که تو درونشون هست برسن. اتفاقا در متن جنبش های ناسیونالیستی و مبارزات طبقاتی که عامل درد و طلب مشترک و عصیان علیه سیطره غیر را یافتیم، نکته و عنصر دیگری هم مشاهده می کنیم که همان عشق و شوق به عدالت و حق و آزادی وجدان است. دو عامل و عنصر فوق هستند که مشترکاً معیار حقانیت و مشروعیت یک نهضت توانند شد. ملیت خواهی آلمانی چون داعیه نجات پرستی و کشورگشایی داشت، هرگز برای سایر مردم روی زمین غیر از خود آلمانی ها سائقه و فروغی نداشته و ندارد. صهیونیسم که در ابتدا به نظر می رسید که برای رهایی یهودیان از آوارگی و تحقیر بین المللی شروع شده، اینک به یک ایدئولوژی متجاوز و نجات پرست و ستمکار بدل شده است. این جنبش با وجود درد و طلب مشترک در میان یهودیان، چون داعیه استعمار و بهره کشی از محرومان جهان به نفع 12 میلیون یهودی را دارد، نه تنها خریداری ندارد، مورد نفرت مردم آزاده جهان هم هست. نهضت مقاومت ملی فرانسه با تمام قهرمانی های تاکتیکی که داشت، چون از روح ملت پرستی فرانسوی منشأ گرفته بود، بعد از جنگ نه تنها مکتب و نهضتی آزادی بخش بنا نکرد، بلکه بر تجاوز و استعمار ملت الجزایر و کوبیدن نهضت آزادی بخش آنها سهه گذاشت. آن جنبش و حرکت ملی که عوامل عدالت طلبی و حق پرستی را بیشتر و بارزتر حاوی بود، جهانی تر شد و مایه و پایه تمدن‌های عظیم و مکتب‌های جهانی و بشری گردید. حاصل آنکه برای تشخیص و تمایز بین واحدهای اجتماعی بشری و تعیین واقعیت ملی و حدود و مرزهای آنها، به کلیه اموری که درد یا محرومیت به آگاهی رسیده آنهاست، به شوق طلب حاصل از آن و بالاخره داعیه و پرسپکتیو آنها توجه می‌کنیم و اینها همان چیزهایی است که منشأ حیات و جنبش و پویایی یک گروه از مردم می‌گردد. بدیهی است که این عوامل اساسی و جوهری یک بار که در مردمی القا شد و احساس و وجدان مشترکی پدید آمد، روح و زیربنای ملیت آماده می شود و این زیربنا و روح نیازمند به قالب و محبتی است که همان حدود و ثغور مادی و طبیعی و قراردادی یک ملت را می سازند. و پاسداری عوامل اساسی و جوهری مستلزم حفاظت و نگهداری قالب است از دخالت و نفوذ بیگانه. بیگانه ای که در جوهر با یک ملت اختلاف دارد و درد و داعیه او را نمی شناسد یا با آن دشمن است. خب دیگه این مثال ها و مصداق ها برای ما واضح و روشن میشه. اینکه مثلا صهیونیسم در جهان با این شعار شکل گرفت که ما میخواییم یهودیان رو یه جا جمع کنیم، از این تحقیر بین المللی خلاص بشن. همیشه آوارن، یهودیان اصلا کشور ندارن. ما توی قرآن هم این رو خوندیم که اینها تا پایان تاریخ صاحب کشور نمیشن، خاطر ظلم و جنایتی که قوم بنی اسرائیل کرده، نسلن در نسل اینا در روحیه و شخصیتشون هست، تا پایان تاریخ اینا یک سرزمین نخواهند داشت و همیشه آوارن. ولی خب به مرور باز تو عصر و زمان ما هم این ثابت شد که اینا هستن دنبال تجمیع یهودیان برای اینکه زندگی کنن و در آرامش باشن نبودن و یک اهداف استعماری و بهره‌کشی داشتن و قدرت پیدا کردن در جهان، که خب الان دیگه خیلی هویدا شده. اون شعار از نیل تا فراتشون و کارهای ضد بشری، ضد انسانی، کودک کشی که دارن. یا نهضت مقاومت ملی فرانسه که اولش خیلی حماسی شروع شد و ولی چون از روح ملت پرستی فرانسه منشأ گرفته، نه عدالت خواهی نه انسانیت، به مرور اومد مثلا به تجاوزاتی دست زد و استعمارهایی رو شکل داد، آسیبهای زیادی برای کشورهای آفریقایی تا همین امروز ادامه داره، برای اینکه مثلا ملت فرانسه رو با قدرت حفظ کنه، یعنی به قیمت نابودی ملت‌های دیگه در این مسیر قرار گرفت. یعنی ملیت گرایی انقدر میتونه آسیب زا باشه اگر روح متعالی پشت سرش نباشه و هدف فقط این باشه که من چون ملیتم اینه، من چون نژادم اینه، من چون تو این سرزمینم از بقیه برترم و بقیه باید یا در خدمت باشن یا نابود بشن، در حالی که اون ملیت گرایی اگه بر پایه عدالت خواهی، انسانیت و حق شناسی باشه معنی داره و در ادامش فساد ایجاد نمیشه و باعث آسیب و نابودی خود یا ملیت های دیگه نمیشه. پس اینا خیلی نکات پایه‌ای و اساسی چینش استدلال های عقلی ما هست در برابر انواع شبهاتی که در این خصوص ایجاد میشه، که الان مثلا مردم یک کشور میگن شما چرا به فلان کشور کمک کردین؟ فقط ما باید به خودمون کمک کنیم. اینجاها اشتباه‌های استراتژیک فکری آدم‌ها مشخص میشه، چون مبانی فکریشون سالم نیست، چون اصلا مبانی فکری وجود نداره و نمیدونن چرا دارن از یه چیزی دفاع میکنن، هیچ منطقی پشت سرش نیست و ما از این طریق میتونیم نظام فکری برای ذهنمون بسازیم، در واقع بینشی بسازیم که هر پدیده‌ای، بحثی، مسئله‌ای در مقابلمون ایجاد شد بتونیم بر اساس اون بینش پاسخ داشته باشیم، اول برای خودمون، دوم برای دیگران انشاءالله. خب تا سر عنوان ملتی در حال تولد این جلسه رو به پایان میرسونیم. موفق باشید.